وقت خیر دوستان محترم رادیو گفتگو، به ساعت 17 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه ما روایت میکنیم.
ما روایت میکنیم.
خبرش متأثر کننده بود. بعد از 23 سال در زندان بودن، حالا مشخص شده که کاملاً بیگناه بوده. او حالا 49 سال است و تقریباً دوران جوانی را پشت سر گذاشته است.
بسم الله سأتلو حبی ضمینی ورویینی.
الوالدی سر عمره متأخر، یعنی
نقطه ضعف من در سالهای زندان مادر پیر و بیمارم بود. نگران بودم دیگر او را نبینم. دیدار با مادرم بعد از رسیدن به خاک لبنان قابل توصیف نیست. تنها در 6 ماه آخر که در زندان اداره مهاجرت بودم توانستم با افراد خانواده تماس تصویری بگیرم.
بله، این صدای یوسف حمود، شهروند لبنانی در آمریکا با اتهام ساختگی است. اتهامی علیه حزب الله و حبس یک فرد عادی با اتهام اینکه وی نماینده و رئیس بخش آمریکای شمالی حزب الله لبنان است. 23 سال بدون هیچ مدرکی.
محمد حمود and his cousins and others.
در 23 سال اسارت محمد حمود، روایت دادگاه فدرال آمریکا در قالب ده‌ها مقاله، کتاب و فیلم هالیوودی درباره این جوان لبنانی منتشر شد.
القانون آمریکایی مش مثل ما الناس بتفهمه او بتشوفه.
رسانه‌های آمریکایی محمد یوسف حمود را خطرناک‌ترین عنصر حزب الله در خاک آمریکا توصیف می‌کنند و داستان‌های هالیوودی زیادی درباره وی ساخته و البته 2 کتاب و 1 فیلم مستند و 10 گزارش مطبوعاتی درباره او منتشر شده است. خانواده محمد یوسف حمود می‌گویند که او در سال 1992 به عنوان مهاجر لبنان را ترک کرد و اکنون بعد از 23 سال گذراندن عمر خود در زندان‌های آمریکا و در حالی که محکوم به 155 سال حبس در آمریکا شده بود، به بیروت بازگشته است. خود وی می‌گوید:
بالبدايه كان الحكم 155 سنه.
اول من را به 155 سال زندان محکوم کردند و 11 سال بعد حکم را به 30 سال تغییر دادند. در این سالها دادگاه فدرال میلیون‌ها دلار علیه من هزینه کرد، اما هیچ دلیلی پیدا نشد و در نهایت پس از 23 سال آزاد شدم.
نکته جالب توجه این که نظام قضایی آمریکا هیچ مدرکی علیه او پیدا نکرده و برای اینکه وی را به زندان بیاندازد، داستانی شبیه به داستان‌های علمی تخیلی سرهم کرد. سیستم قضایی ایالات متحده با تکیه بر سخنان یک شاهد ساختگی و بدون هیچ دلیل و مدرکی او را متهم به تأمین مالی حزب الله با 3500 دلار کرد و این در حالی است که وی این پول را برای مادرش در لبنان فرستاده بود تا خرج فقرا کند. دادستانی آمریکا 3 سال برای اثبات اینکه حمود برای حزب الله پول انتقال می‌داد تلاش کرد، اما موفق نشد. محمد یوسف حمود
حضر اجتماع اصلا كان موجود بنورث كارولاينا.
در کارولینای شمالی جلسات هفتگی داشتیم و البته اخبار و تحولات لبنان را پیگیری می‌کردیم. آن روزها بحث آزادی جنوب لبنان بود و ما هم دوست داشتیم کشورمان از چنگ اسرائیل آزاد شود. دادستان دادگاه فدرال امریکا با استناد به همین موضوع و حرفای دروغ یک بزهکار مدعی شد من فرماندهی حزب الله در امریکا هستم بدون آنکه هیچ دلیلی ارائه کند. من یک بار مقداری پول برای مادرم فرستادم تا میان فقرا توزیع کنم و همین را هم دستاویز اتهام قرار دادم.
رسانه‌های رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که محمد یوسف حمود، دوست شهید عماد مقنیه، فرمانده شاخه نظامی حزب الله و هماهنگ کننده امور حزب الله بین کانادا و ایالات متحده و ونزوئلا و نیز دوست صمیمی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله است. این دروغ‌ها به اندازه‌ای بزرگ بود که حتی برخی از رسانه‌های آمریکایی نیز نتوانستند آن را باور و درک کنند. این در حالی است که تنها فعالیت یوسف حمود در ایالت کارولینای شمالی در آمریکا حضور در مراسم دعای کمیل در هر شب جمعه بود. اما ماجرا از کجا شروع شد؟ فردی به نام سین حرب که یک شهروند لبنانی از منطقه برج البراج است و در آمریکا زندگی می‌کند، آغاز کننده ماجرا بود. وی در میان آشنایان و همسایگان و انجام اقدامات غیرقانونی همچون جعل کارت‌های اعتباری و چک و اداره یک سایت غیر اخلاقی و رشوه دادن به مقامات مربوطه در حوزه مهاجرت معروف است. وی به دلیل این تخلفات در آمریکا محکوم به 30 سال حبس شده بود، اما نظام قضایی ایالات متحده معامله‌ای با وی انجام داد تا حبس او را به 47 ماه کاهش دهد. قربانی این معامله محمد یوسف حمود بود و سین حرب قبول کرد در ازای دروغ و اتهامی که به حمود وارد می‌کند در مجازاتش تخفیف داده شود و قرار شد بگوید که به درخواست محمد یوسف حمود پول‌هایی را برای حزب الله منتقل کرده است. بعد از آن نیروهای پلیس به منزل یوسف حمود حمله کردند، اما جز یک سلاح فردی که حمله آن در آمریکا معمول است چیزی پیدا نکردند. این یک جمله مهم بود که از زبان این شهروند مظلوم لبنانی که عمرش در زندان‌های آمریکا تلف شده است شنیده شد.
در سالهای زندان به طور جدی قانون امریکا را مطالعه کردم و فهمیدم میان آنچه درباره قانون ادعا می‌کنند و آنچه در عمل می‌بینیم تفاوت بسیار زیادی است. دادستان امریکا من را خطرناک‌ترین تروریست جهان توصیف می‌کرد و تنها اشتباه من در آن سالهای جوانی که به امریکا رفتم این بود که تصویر خیالی آزادی و قانون را در امریکا باور کردم.
این نظام حقوق بشری و نظام حقوق زندانیان در آمریکاست و از این دست موارد که افراد را برای سالهای زیادی زندانی می کنند و در آخر مشخص می شود که فرد بیگناه بوده است، در نظام قضایی غرب کم نیستند. دکتر غلامرضا خاجی، استادیار حقوق بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد.
یکی مسئله که الان بحثی که مطرحه در بیشتر در امریکا و اروپا، یکی همین بحث نجات پرستی است. خب این نجات پرستی البته عمدتاً در خود امریکا مطرحه که عرض کردم، یک مقدار توضیح در موردش خدمت شما دادم. یکی هم اینه که وقتی که اینها میان وارد صحنه بین المللی میشن، عملاً اکثر موارد مثلا مثل مسائل هسته‌ای، اکثر مسائل اهمیت دار مثل مثلا ساخت موشک ها، اکثر مباحثی که در اروپا مطرح میشه که برای خودشون مصور میکنن، اینو معمولا وقتی میرسن به کشورهای شرقی و غیر از کشورهای خودشون، این اونجا دیگه اونو نمیپذیرن. حالا من اگه مثلا به عنوان مصداق خدمت شما عرض کنم، میگن خیلی خوب، مثلا مهاجرت از افغانستان بیان ایران، از عراق وارد مثلا ایران بشن، مهاجرین سوریه وارد ترکیه بشن. بعد میگن که خب این حقوق بین الملل بالاخره مهاجر پذیری و مهاجرت دیگه، باید همه بهش احترام بذاره. اما وقتی همین مهاجر اونم با اون وضع سخت روی کشتی های مدیترانه در نیمه های شب با اون وضعیت اسفبار اینا میخوان برن وارد یک کشور اروپایی بشن، اینها همونجا اصلا مانع میشن و انقدر خدمات نمیدن که غالبا اینا میتونن دچار بحران و حالا زمینه‌ای که غرق میشن وقتی هم میرسن به ساحل امکاناتی برای اینا قرار نمیدن. مورد سوم مسائل مالی است. خب اینا ببینید، وقتی در بانک جهانی و در مراکز حقوقی بین المللی وقتی میخوان اینا مسئله کمک‌های مالی رو مطرح کنن، شما وارد بانک صندوق بین المللی پول IMF بشید ببینید اونجا چه خبره. وقتی که میخواد یه کمکی داده بشه به خود اروپا یا خیلی راحته، چون در صندوق بین المللی پول برخلاف اصلیه که منشور ملل متحد که میگه تمام کشورهای عضو سازمان ملل به طور مساوی و دارای یک رأی هستن، در صندوق بین المللی پول نه، به اندازه سهام کشور رأی دارن. لذا وقتی امریکایی ها فرض بفرمایید 125 مثلا میلیون، الان من عدد کوچیک میگم، 100 میلیون تومن تو اون حساب داره، بهش مثلا میگن شما 10 تا رأی داری و کسی که 10 میلیون میذاره شما یک رأی داری. خب هر وقت اون و یک کشور اروپایی و مثلا آلمان و ژاپن دستشونو بلند میکنن، بنابراین هر جایی که کمک مالی بخواد داده بشه عمدتا همون جایی که اینها مایل هستن که اون کمک پرداخت بشه. لذا وقتی میان وارد کشور امریکای لاتین میشن یا کشورهای به اصطلاح خاورمیانه میشن، اونجا یه کشوری نیاز به کمک داشته باشه انقدر میپیچونن و از آخرم رأی نمیدن، اگرم بخواد موافقت کنن انقدر شرایط میذارن که مثل مالزی از قرض گرفتن شاید بعضی وقتا مثلا حالا اصطلاحا میگن پشیمان شده باشه. ببینید مثلا زندانهای انفرادی، خب زندانهای انفرادی رو در حقوق بشر میگه دیگه زندان انفرادی باید برچیده بشه. شاید مثلا حدود بکنم 15 سال پیش یه گروهی وارد ایران شدن، گفتن خب دیگه یکی از موارد نقض حقوق بشر شما زندان انفرادی است به اصطلاح، که اگرم بود اصلا برداشته شد. ولی شما الان نگاه کنید ببینید در کدوم کشور اروپایی زندان انفرادی وجود نداره، خودشون اعلام میکنن. ما تو وقتی میگیم آقا شما چرا در ایالت فلان زندانیای انفرادی رو شما وارد سلول کردین، میگه اینا چون زندانی خطرناکن. خب دیگه در حقوق بشر نگفتید چون زندانی خطرناک است داخل زندان انفرادیش بکنید، اگر مثلا خطرناکش فرض کن متوسط بود زندان انفرادی نداشته باشه. اینا همه چیز رو توجیه میکنه.
نیازی به جستجوی عجیب و غریبی نیست، کافی است همین واژه را جستجو کنید: حقوق زندانیان در آمریکا. دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین الملل، در مورد این حقوق از دست رفته میگوید:
ما اساسا در نظام بین الملل با وجود این که پروتکل ها در سهول عمل ها نظام نامه ها و شیوه نامه های حقوقی بین المللی که مورد توافق عموم کشورهای عضو در سازمان ملل متحد هست و طبیعتا اینها باید بستری باشه برای تضمین حقوق انسان ها در راستای یک زندگی آزادانه و راحت در کشورهای خودشون. اما ما شاهد این هستیم که متاسفانه از دو طریق ایالات متحده این موضوع رو هم تحت شعاع خودش قرار میده. اولا اینکه سعی میکنه با دخالت هایی که در روند این بررسی ها انجام میده اساسا این حقوق و قوانین رو از حیز انتفاع ساقط میکنه. وجه دومی هم که وجود داره این هست که اساسا هرگاه که این محاکم یا این نهادهای حقوقی بین المللی حتی با وجود فشارهای پیشینی بتونن یک حکمی رو یا یک در واقع موضوعی رو علیه امریکا مصوب بکنن و صادر بکنن، اما ایالات متحده با استفاده از همون در حضور و قدرت خودش اساسا تن به این احکام نمیده. ما یک نمونه خیلی روشنش رو میتونیم که سال گذشته اتفاق افتاد مثال بزنیم. زمانی که خانم آلنا دوهم گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران اومد تا برای بررسی تبعات قهری تحریم ها در رابطه با ایران گزارش تهیه بکنه، در نهایت گزارشی که ایشون تهیه کرد حاوی توصیه اکید به ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بود، مبنی بر این که تحریم ها علیه ملت ایران در واقع اونها رو داره از بسیار از حقوق طبیعی خودشون محروم میکنه و به اونها توصیه کرد که در اسرع وقت باید این تحریم ها لغو بشه. اما آنچه که ما شاهدش بودیم، دیدیم که اساسا همچین اتفاقی از سوی غربی ها و به ویژه ایالات متحده نیفتاد و همچنان روند ظالمانه تحریم ها علیه ملت ایران ادامه داره. بنابراین پس امریکایی ها ابتدا به ساکن با مداخله در روند این محاکم و حقوق بین المللی اجازه بررسی مناسب و دقیق و صحیح در مورد رفتارهای خودشون رو نمیدن و اگر هم نهایتا یک محکمه محکوم بکنه ایالات متحده رو، اونا اون حکم رو اجرا نمیدن.
تصاویر باور نکردنی و ویدیوهایی می آید که شاید بتوان فقط آنها را تخیل کرد. این نه حقوق بشر که عیناً حقوق بشر آمریکایی است. حقوق بشری که با اتهامات واهی افراد را دستگیر می کند، زنان را برهنه می کند و ساعتها در یک مکان که دوربین نصب شده است برهنه رها می کند و آخر هم یا بیگناهند و یا مجرم. اما نوع برخورد قطعاً جرم است. دکتر غلامرضا خاجی، استادیار حقوق بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد.
نقض حقوق بشر و نجات پرستی در امریکا، خب میدونید یک سابقه طولانی در فرهنگ امریکایی داره. تا دهه 70 اصلا قوانین امریکا، که میدونید سیستم قوانین امریکا یکی مصوبات به اصطلاح کنگره و قانون اساسی امریکاست، یکی هم که دعاوی که در دادگاه های امریکا مطرح میشه و حالا اون دادگاه عالی هم که رأیای قطعی رو صادر میکنه. کلن رویه قضایی امریکا تا دهه 70 اساساً مبتنی بر تبعیض نژادی بود. این مطلبی نیستش که مثلا دیگران بخوان در مورد امریکا مطرح کنن. در درون قوه قضاییه و رویه قضایی امریکا این تبعیض نژادی وجود داشته، حالا وجودم داره رو بعد من باز کم توضیح میدم. چرا میگم وجود داشته؟ چون قانون این بوده، یعنی قوانین قبل از دهه 70 دقیقاً مبتنی بوده بر جدا بودن سیاه پوستان با سفید پوستان، چه در مدارس و چه خوابگاه ها و چه حتی اتوبوس هایی که دانش آموز و دانشجو رو بخواد به اصطلاح از خوابگاه ها نقل مکان بده و دانشجو رو منتقل کنه به مثلا محل تحصیل و تدریس. این در قانون امریکا و در رویه قضایی امریکا وجود داشته. از دهه 70 با رأی دادگاه عالی امریکا این تبعیض نژادی برداشته شد. یعنی ببینین از دهه 70، منتها به لحاظ عرفی و به لحاظ عادت فرهنگی در امریکا این تبعیض نژادی در ایالت‌های مختلف امریکا هنوز بهش عمل میشه. تعداد افرادی که استخدام هستند در ادارات دولتی غالبا با سفیدپوستانه. بحث مراکز امنیتی امریکا دست سفیدپوستانه. در ارتش غالبا سفیدپوستان هستند و به خصوص وقتی که این قانون دادگاه عالی امریکا گفت نه این قوانین نجات پرستی باید برداشته بشه، کسی عمل اون نمیکنه. مسئله اینه. حالا قانون رو اومدن و هم از دهه 70، نه اینی که فرض کنید از 100 سال پیش، از دهه 70 که اومدن قانون رو تغییر دادن، ولی عملا گرایش سفیدپوستا در مدارس خصوصی، یعنی میره مدرسه خصوصی میزنه، دبیرستان خصوصی میزنه، دانشگاه خصوصی میزنه و دانشجوی سفید رو جذب میکنه. باز اینجا میرن در دادگاه میگه خب اینجا که ما لینک دولتی نداریم، ما ارتباط با دولت نداریم. یعنی عملا حمایت از سفیدپوستا و تبعیض نژادی و کنار گذاشتن حالا اقلیت‌ها هم باز در مورد رنگین پوستا و اینا باز بحث‌های زیادی است. من فقط قسمت سیاه‌پوستانشون که در امریکا یک مسئله جدی عرض کردم که تبعیض نژادی تا دهه 70 قانونی و الان عملی در امریکا اصلا وجود داره. یعنی امریکایی‌ها وقتی میگن هیومن رایت و میگن حقوق بشر، یک جورایی واقعا یک جورایی مثلی که بخواد مثلا جهان رو فریب بدن، چون عمده نقض حقوق بشر در بدنه امریکایی نهفته.
ادامه این گفتمان در مورد حقوق زندانیان در آمریکا را در برنامه بعد دنبال کنید.
برنامه‌ای که شنیدید ما روایت می‌کنیم بود از رادیو گفتگو.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای قند پاسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی.
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می‌کند.
رادیو ایران برگزار می‌کند.
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین سخن با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402 ساعت 14 استودیوی شماره 1 رادیو.
در جام جم می‌بینمت سگی و جامی می‌شوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می‌شوم.
همه عالم تن است و ایران دل.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. فراموش نکنید 30,000 10,35 رو.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ای. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به 1-2 مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها 162 هست. یه سلام گرم و ویژه هم عرض می‌کنیم خدمت اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به بعد شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستند. خدا قوت هموطن.
رادیو تبیین باستاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر. شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبهه مثل موریان است. دشمن به این موریان ها دل بست. شبهه موریان، شبهه ویروس، زن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد، خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت میکنیم.
هفده و 26 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگوست.
را می افتم تو خیابون تک و تنها، خوش و خرم بی خیاله همه دنیا، موزیک خوب توی گوشم تو بری عصر، تخت تابوس هفت تیر چهار راه عصر، حس بودن تو لحظه، حس زندگی محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه. گذشته میاد سراغم، حس فرداهای ناامید و مبهم، اما میگم به خودم لحظه رو دریاب، زنده ای تو میمونه دیداشو از خواب، حس بودن تو لحظه، حس زندگی یه محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا اینقدر نمیارزه.
به ساعت 17:30 رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما